خب میدونی معمولا وقتی به یک متن باستانی یا تاریخی نگاه میکنیم انتظار داریم با چیزی شبیه به یه موزه روبرو بشیم.
اوهم، دقیقاً یه سری اشیای خاک گرفته زیر شیشه.
آره، چیزهایی که شاید از نظر تاریخی خیلی مهم باشن اما راستش ربط چندانی به زندگی روزمره و پرتنش امروز ما ندارن.
درسته.
اما بعد توی این بررسی عمیق امروز شما به عنوان کسی که دنبال فهم عمیق‌تری از تاریخ هستید با متنی روبرو میشید که کلن شیشه اون موزه رو میشکنه، یعنی متنی که به جای کلمات خشک بوی خاکستر و ترس میده.
واقعا بیشتر شبیه به یه راهنمای بقا توی یه منطقه جنگیه تا یه موزه مذهبی، مگه نه؟
دقیقاً. و تضاد جذاب ماجرا هم همینجاست. متنی که هزاران سال قدمت داره اما انگار میتونی ضربان قلب یه انسان در حال فرار رو لابلای خطوطش حس کنی.
خب امروز قرار هست سراغ منابعی بریم که محور اصلیشون سخنرانی خیلی جامع دکتر کری کینر درباره فصلای 24 و 25 انجیل متی هست.
ما با متنی روبرو هستیم که یه رویداد هولناک تاریخی، یعنی ویرانی اورشلیم توی سال 70 میلادی رو،
همون محاصره معروف،
آره، همون رو به بحثای پیچیده الهیاتی درباره پایان جهان و روانشناسی آدم‌ها توی بحران گره میزنه.
و البته قبل از اینکه وارد این مسیر پرفراز و نشیب بشیم، باید این نکته رو برای شما که با ما همراه هستید روشن کنم. توی منابعی که امروز بررسی می‌کنیم، دیدگاه‌های مذهبی، تاریخی و الهیاتی متعددی مطرح میشه.
از باورهای قرون اولیه مسیحیت بگیر تا تفاسیر مدرنی که همین امروز بحث میشن.
دقیقاً. و هدف ما اینجا اصلا تایید، رد یا جانبداری از هیچ کدوم از این دیدگاه ها نیست. مأموریت ما صرفاً کالب و چکافی بی‌طرفانه این ایده هاست.
تا بفهمیم این مفاهیم اصلا چطوری شکل گرفتن و چرا هنوز روی رفتار میلیون ها آدم تأثیر میذارن.
خیلی خوب. پس بیایید مستقیم بریم سراغ سال 70 میلادی. عیسی توی این متون هشداری میده که به شدت عملی و کاربردیه.
میگه وقتی دیدید ارتش‌ها اورشلیم رو محاصره کردن به کوه‌ها فرار کنید.
راستش من وقتی اینو توی منابع میخوندم برام یکم عجیب بود. یعنی غریزه طبیعی انسان توی جنگ‌های باستانی این نبود که به داخل شهرهای محصور پناه ببره؟
چرا؟ دقیقاً همین بود.
خب پس چرا کوه؟ دیوارهای ضخیم منطقی تر از کوههای بیدفاع به نظر میرسن، نه؟
نکته کلیدی ماجرا همینه. این دستور کلن تمام استراتژی‌های نظامی جا افتاده اون زمان رو زیر سوال میبره.
یعنی برخلاف جریان آب شنا کردن.
آره، ببین توی دوران باستان وقتی خبر نزدیک شدن یه ارتش مهاجم میرسید، کشاورزا و مردم روستا چیکار میکردن؟
خب حتما وسایلشون رو جمع میکردن و میرفتن توی شهر.
دقیقاً. پناه می بردن پشت دیواره های شهر. امیدشون این بود که مقاومت کنن تا ارتش مهاجم خسته بشه یا آذوقش تموم بشه و برگرده. اما رومی های ارتش معمولی نبودند.
استراتژیشون فرق داشت.
خیلی وحشتناک بود. اونا یه دیواری از نیزه و خندق دور شهر می کشیدن و هیچ کس رو زنده نمی زاشتن که خارج بشه.
وای. پس در واقع پناه بردن به شهر تبدیل شدن به یه هدف ثابت و بیگفا بود.
دقیقاً.
میدونی این برای من تداعی کننده سناریوهای فیلمای زامبی محوره.
آه، چطور؟
همون فیلمهایی که یه گروه برای نجات به یه فروشگاه بزرگ پناه میبرن چون فکر میکنن اونجا درهای محکم و غذا داره. اما خیلی زود میفهمن که خودشون رو توی یه قفس زندانی کردن و راه فراری نیست.
تشبیه فوق‌العاده‌ای بود. آره، اورشلیم دقیقاً تبدیل به همچین تله مرگی شد.
خب حالا چرا کوهستان انتخاب بهتری بود؟
چون کوهستان‌های یهودیه مسیرهای خیلی باریک و صعب‌العبوری داشتن. یه ارتش منظم و سنگین مثل ارتش روم نمیتونست آرایش نظامی خودش رو توی اون دره‌های تنگ حفظ کنه.
پس جای خوبی برای جنگ چریکی بوده.
دقیقاً. تاریخ هم اینو ثابت کرده بود. مکابیان توی شورش‌های قبلی و حتی داوود پادشاه قرن‌ها قبل از اون به همین کوهستان‌ها پناه بردن و موفقم شدن.
اما رومی‌ها توی سال 70 میلادی چیکار کردن؟
اونا دقیقاً همون کاری رو با اورشلیم کردن که اسکندر مقدونی صدها سال قبل با شهر سور کرده بود. شهر رو اونقدر توی محاصره نگه داشتن که مردم داخل از گرسنگی تلف شدن.
آهان،
چیزی که توی این منابع خیلی به چشم میاد و ریتم تندی به متن میده، میزان اورژانسی بودن این فراره.
بله، روی کلمه سرعت خیلی تأکید شده.
متن میگه اگر روی پشت بام هستید، حتی برای برداشتن وسایلتون وارد خونه نشید. فقط فرار کنید. آخه این حجم از عجله برای چیه؟
واقعا سواله.
مگه باز کردن یه در و برداشتن یه کیسه پول چقدر طول میکشه؟
برای درک این وحشت، بعد معماری خونه‌های خاورمیانه باستان رو توی ذهنمون ترسیم کنیم.
چطوری بودن؟
سقف خونه‌ها کاملا صاف بود. مردم اونجا سبزی خوش می‌کردن یا شب‌های گرم روی پشت‌بام می‌خوابیدن و دعا می‌کردن. نکته مهم اینه که دسترسی به این پشت‌بام‌ها از طریق یه راه پله یا نردبون در بیرون خونه بود.
آهان، پس ورودی از بیرون بود.
دقیقاً. هشدار عیسی اینه که اگر روی پشت‌بام هستید و نشانه ها رو دیدید، از همون پله های بیرونی پایین بیایید و مستقیم به سمت خارج شهر بدوید.
یعنی حتی ثانیه ها هم مهم بودن.
بله، اگر حتی برای یک دقیقه وارد خونه می شدید تا چیزی بردارید، ممکن بود تو همون لحظه دروازه های شهر بسته بشه یا کوچه ها توسط سربازا مسدود بشه. ثانیه ها مرز بین زندگی و یه مرگ وحشتناک بودن.
و جالبه که حتی برای کشاورزام هم هشدار مشابهی هست.
آره، میگه اگر توی مزرعه هستید برای برداشتن ردای خودتون بر نگردید.
و منابع توضیح میدن که این ردا فقط یه لباس معمولی نبوده، درسته؟
اصلاً. طبق قوانین باستانی یهود، مثلا قانون تثنیه، این ردا اونقدر حیاتی بود که حتی اگر کسی اونو به عنوان وثیقه قرض میگرفت، طلبکار حق نداشت شبانه پیش خودش نگه داره.
واقعا چرا؟
چون اون ردا پتوی شب و تنها محافظ فرد در برابر سرمایه بیابون بود.
وای، یعنی متن داره میگه جان شما الان تو نقطه‌ایه که باید از ارزشمندترین ابزار بقای فیزیکیتون هم بگذرید.
دقیقاً. و متاسفانه این فقط یه تئوری نبود، این واقعیت بیرحمانه فرار از جنگه. دکتر کینر توی سخنرانیش یه داستان واقعی تعریف میکنه که این وحشت باستانی رو برای مخاطب امروزی ملموس میکنه.
همون داستان همسرشون توی آفریقا؟
بله. همسر ایشون سالها پیش توی آفریقا یه پناهنده جنگی بوده. شرایطی رو تصور کنید که تمام همسایه‌ها فرار کردن، صدای انفجار بمب‌ها هر لحظه نزدیکتر میشه.
اما اونا نمیتونستن فرار کنن؟
نه، چون با خواهرانش، مادری پیر و پدری نیمه فلج توی خونه گیر افتاده بودن.
میدونی، این دقیقا همون جاییه که تاریخ با زندگی امروز گره میخوره. آدم وقتی به یه پدر نیمه فلج وسط بمباران فکر میکنه، تازه میفهمه چرا اون متن باستانی انقدر ملتهبه.
دقیقا همینطوره. بالاخره یه مردی با یه فرغون از راه میرسه تا پدر رو توش بذارن و فراری بدن.
وسط اون جهنم؟
آره. همسر کینر توی میان شعله‌های آتش و خونه‌های در حال سوختن فقط پاسپورتش رو برمی‌داره، نوزادی رو به دوش می‌کشه و می‌دوه. هیچ وسیله‌ای، هیچ یادگاری دیگه‌ای در کار نیست.
چقدر دردناک. این داستان قشنگ کمک می‌کنه عمق دلسوزی عیسی رو توی متن درک کنیم.
بله. وقتی میگه وای بر زنان باردار و شیرده در اون روزها، این یه استعاره ادبی نیست.
فرار برای اونا خیلی سخت‌تر بوده.
به شکل تراژیکی سخت‌تر بود. توی دنیای باستان، حتی تو شرایط صلح، نیمی از کودکان به بزرگسالی نمی‌رسیدن. حالا تصور کنین این مادرها با نوزاداشون توی محاصره گیر بیفتن.
منابع اینجا به گزارش‌های یوسفوس اشاره می‌کنن، درسته؟
بله، مورخ معروفی که خودش شاهد جنگ بوده. اون گزارش میده که قحطی داخل اورشلیم به حدی وحشتناک شد که بعضی مادرها از شدت گرسنگی و جنون فرزندان خودشون رو پختن و خوردن.
وای خدای من، شنیدن این جزئیات واقعا مو به تن آدم سیخ میکنه.
و چالش ها به همینجا ختم نمی شد. هشدار داده شده بود که دعا کنین فرارتون توی زمستون یا روز سبت نباشه.
خب روز سبت رو میتونم درک کنم. دروازه ها بسته بود و سفر کردن از نظر مذهبی ممنوع بود. اما زمستون چطور؟ مگه برف و بوران بود؟
زمستون منطقه یهودیه فصل بارونهای شدیده. وادیها و بستر رودخونه های خشک ناگهان تبدیل به سیلاب های خروشان می شدن.
آها، پس مسیرها مسدود می شد.
قلولای به حدی بود که حتی ارتشهای مجهز هم پیشروی رو متوقف می کردن.
یه داستان تلخ تاریخی هم هست درباره یه گروه پناهجوی یهودی
که به رود اردن رسیدن.
آره، اونا شبانه در حال فرار بودن که به رود اردن رسیدن، اما رودخونه طغیان کرده بود. اونا از ترس غرق شدن بچه هاشون جرأت نکردن تو تاریکی به آب بزنن.
پس صبر کردن تا صبح بشه.
بله، اما با روشن شدن هوا ارتش روم بهشون رسید و تمام اون پناهجویان همونجا قتل عام شدن.
چقدر وحشتناک. تازه اگر داخل شهرم گیر می افتادی، فقط با رومیا طرف نبودی، درسته؟
اصلاً انقلابیون تندروی یهودی که کنترل شهر رو دست داشتن به هیچ کس اجازه خروج نمیدادن.
یعنی هر کی میخواست فرار کنه خائن محسوب میشد.
دقیقاً. داستان یوهانان بن زکای رو یادتونه؟ همون خاخام معروف.
همونی که خودشو به مردن زد؟
بله. شرایط اونقدر خفقان‌آور بود که مجبور شد خودشو به مردن بزنه تا شاگرداش اونو به عنوان جسد روی برانکارد از شهر خارج کنن تا بتونه خودشو تسلیم رومیا کنه.
وای. و راستش یکی از هولناکترین بخشای این فرار که تو منابع خوندم ماجرای بلعیدن جواهرات بود.
آه بله، ماجرای نیروهای کمکی سوری.
آره، و شایعی شنیده بودن که فراری‌های پولدار اورشلیم برای اینکه داراییشون رو از بازرسی رد کنن، طلا و جواهراتشون رو می‌بلیدن
تا بعداً تو جای امن دهش کنن.
دقیقاً، و به خاطر همین سربازها به محض دستگیری پناهجوها شکم اونا رو زنده زنده پاره می‌کردن تا طلا پیدا کنن.
فرار از اورشلیم عملاً به یک کابوس بیراهرو تبدیل شده بود و وقتی رومی‌ها در نهایت شهر رو تسخیر کردن، بزرگترین بی‌حرمتی اتفاق افتاد.
چه بی‌حرمتی؟
اونا نمادهای امپراتور روم رو که توی تومارهای دریای مرده به عنوان بت و کفر شناخته می‌شدن، دقیقاً روی ویرانه‌های معبد برافراشتن و برای سزار قربانی کردن.
اما بعضی هم نجات پیدا کردن، نه؟
بله، مسیحیانی که هشدارهای عیسی رو جدی گرفته بودن، قبل از بسته شدن کامل محاصره به تپه‌های شهری به نام پلا فرار کردن و جون سالم به در بردن.
خب میدونی وقتی معبدی با اون عظمت ویران شد، ساختمانی که قلب تپنده هویت یه ملت بود، خیلی‌ها فکر کردن این دیگه پایان دنیاست.
دقیقاً.
و این یه واکنش کاملاً طبیعی روانشناختیه. وقتی دنیای فردی شما نابود میشه، مغزتون فرض میکنه کل جهان هستی داره فرو میپاشه. اما منابع ما اینجا بحث رو از سال 70 میلادی شیفت میدن.
بله، شیفت میدن به مفهوم واقعی پایان جهان و بازگشت کیهانی در الهیات مسیحی.
و همیشه توی خلأ ناشی از بحرانها، سر و کله پیامبرهای دروغین پیدا میشه.
دقیقاً همینه. منابع اشاره میکنن که تو اون دوران ادعاهای عجیبی مطرح میشد که فلانی تو فلان بیابانه یا معجزه‌ای رخ داده،
مثل همین تیترای زردی که ما امروز توی مجله ها میبینیم، مثلا تولد نوزادهای جهش یافته به عنوان نشونه آخرالزمان.
آره، اما متن انجیل متی خط بطلانی روی این هیجانات میکشه. تاکید میکنه که جنگ ها، زلزله ها و قحطی ها نشانه های پایان نیستن.
پس چی هستن؟
اونا فقط به قول متن شروع دردهای زایمان هستن.
پس در واقع وقتی شما که دارید این برنامه رو میشنوید، اخبار یه جنگ یا یه زلزله مهیب رو تو گوشه ای از دنیا میخونید، نباید اونو با پایان جهان اشتباه بگیرید.
دقیقاً.
اینا مثل انقباضات کاذب قبل از زایمان هستن، درسته؟
کاملاً درسته. تاریخ بشر پر از این فجایع بوده، مثلا زلزله ویرانگر لیسبون تو پرتغال یا طاعون مرگ سیاه تو قرون وسطا
که یک سوم جمعیت اروپا رو کشت.
آره، مردمی که اون واقع زندگی می کردن با تمام وجود باور داشتن که آخر زمان فرا رسیده، چون مکانیسم درک اونا از جهان فرو ریخته بود. اما اینا نشانه های قطعی پایان نبود.
پس بازگشت واقعی چطوریه؟ متون باستانی چی میگن؟
اونا میگن بازگشتی که عیسی توصیف میکنه یه اتفاق پنهانی توی یه اتاق دربسته نیست، یه رویداد کاملا کیهانی و آشکاره.
با تصویرسازی‌های خیلی خشن، مگه نه؟
بله، از تصویرسازی‌های خشن جنگی استفاده میکنه، مثل جمع شدن لاشخورها و عقاب‌ها دور جسد
که ریشه در پیشگویی‌های حزقیال و داستان داوود و جالوت داره.
دقیقاً.
و جالبه که توی متن میگه پیروانش رو از این سر تا اون سر آسمان جمع میکنه. این جمله کاملا با کیهانشناسی اون زمان که زمین رو مثل یه دیسک تخت با گنبدی جامد تصور میکردن همخوانی داره. اما سوال اصلی من اینه. اگر جنگ و زلزله پیش شرط پایان دنیا نیست، پس چی هست؟
منابع میگن پیش شرط واقعی و نهایی موعظه شدن خبر خوش یا همون انجیل در تمام جهانه.
و برای اینکه نشون بدن این هشدارها چقدر بین مسیحیان اولیه جدی گرفته میشد، به نامه‌های پولس اشاره میکنن، درسته؟
بله، مخصوصاً نامه‌های او به کلیسای تسالونیکی. این خیلی نکته مهمیه. تصور کنید تو کلیساهای خانگی قرن اول هزاران نفر ادعای دریافت الهام داشتن.
شاید بیش از 1,000,000 پیشگویی مختلف.
آره، اما پولس توی نامش با دقت مکانیکی کلمات خود عیسی رو تکرار میکنه.
مثل همون آمدن شبیه به دوز در شب.
دقیقاً، یا صدای شیپور. این اشتراک دقیق واژگانی نشون میده که این هشدارها چقدر اصالت داشتن. اینا فقط یه سری ایده پراکنده نبودن، هسته مرکزی باورشون بودن.
خب، وقتی صحبت از آخر الزمان میشه، آدما در طول تاریخ نظرات خیلی متفاوتی داشتن. اما چیزی که توی این منابع به شدت توجه منو جلب کرد این بود که میدونی یکی از محبوب ترین باورهای امروزی اصلا قدمت چندانی نداره.
بله، این خیلی جالبه.
و حتی طبق تحلیل منابع این باور مدرن گاهی باعث آسیب‌های جدی به آدم‌ها شده. اینجاست که میفهمیم چطور تغییر توی تفسیر یه متن میتونه رفتار آدم‌ها رو کلاً عوض کنه.
مرور سیر تاریخی این دیدگاه ها خیلی روشنگره. تو قرون اولیه پدران کلیسا منتظر رنج بودن.
همون پیش هزارگرایی تاریخی؟
آره، چون تحت تعقیب امپراتوری روم بودن، انتظار داشتن قبل از بازگشت مسیح شکنجه بشن. اما وقتی کانستانتین امپراتور شد، همه چیز تغییر کرد.
دین رسمی شد دیگه.
بله، و دیدگاهی به نام آمیلیانیلیسم شکل گرفت. اونا گفتن ما که دیگه شکنجه نمیشیم، امپراتور هم با ماست، پس حتما الان توی همون دوره هزار ساله طلایی هستیم.
و بعدش هم پس هزارگرایی اومد با آدمهایی مثل جاناتان ادواردز
که فکر میکردن انسانها خودشون با کارهای خوبشون پادشاهی خدا رو روی زمین مستقر میکنن.
اما یه تغییر بنیادین تو سال 1830 میلادی اتفاق افتاد.
بله، توسط شخصی به نام جان نیلسون داربی.
اون ایده جدیدی رو ابداع کرد که تا اون زمان تو تاریخ کلیسا سابقه نداشت. ایده ربایش پیش از مصیبت
یا همون pre-tribulation rapture.
ایده داربی این بود که قبل از شروع رنج‌های آخر الزمانی مسیحیان به طور معجزه آسا به آسمان برده میشن تا فرار کنند.
و این ایده بعداً توسط انجیل مرجع اسکوفیلد توی آمریکا به شدت محبوب شد.
شاید تو نگاه اول این فقط یه تفاوت آکادمیک به نظر برسه. اما منابع داستان به شدت تکان دهنده ای از چین روایت میکنن تا نشون بدن الهیات غلط چطور میتونه آدمها رو نابود کنه.
بله، دوران ماو و انقلاب فرهنگی چین، مسیحیان چینی به شدت شکنجه شدند.
و دهها بعد وقتی درا باز شد و مبلغان غربی برگشتن، انتظار داشتند با آغوش باز پذیرفته بشن.
اما با یه واکنش پر از خشم و درد روبرو شدند.
میدونی چرا؟ مسیحیان چینی به مبلغان غربی گفتند شما به ما یاد داده بودید که ما از مصیبت فرار میکنیم و روبوده میشیم.
وای.
اونا گفتن وقتی شما غربیا رفتید و شکنجه ها شروع شد، ما فکر کردیم ربایش اتفاق افتاده، شما به آسمان رفتید و خدا ما رو تو این جهنم تنها رها کرده.
این واقعا قلب آدم رو میشکنه. این باور مدرن نه تنها به اونا امیدی نداد، بلکه سیستم دفاع روانیشون را در برابر سختی ها کاملا خل سلاح کرد.
دقیقا، و این نشون میده که درک اشتباه از متون چه تبعات وحشتناکی داره.
من به اینجا از داستان پادشاه یوشیا تو عهد عتیق استفاده میکنه.
همونی که کتاب قانون رو تو معبد پیدا کرد؟
داره. وقتی خودشونو خوند فهمید چقدر سنت‌های رایج از حقیقت فاصله گرفتن و از شدت اندوه لباس خودشو پاره کرد.
پس پیام منابع روشنه. نباید به شنیده‌ها و الهیات پاپکورنی اکتفا کرد. هر کسی باید متون رو مستقل بخونه
و تفکر انتقادی داشته باشه.
بسیار خوب. حالا اگر قرار نیست به شکل معجزه آسا از رنج ها فرار کنیم و زمان پایان هم نامشخصه، پس الان باید چطوری زندگی کنیم؟
اینجا منابع وارد درس های خیلی عملی تو فصل 25 انجیل متی میشن.
اینا دیگه فقط داستان های اخلاقی ساده نیستن، تمثیل های درباره استراتژی آمادگی هن. اولین مورد داستان خدمتکار بیوفاست.
خدمتکاری که وقتی اربابش به سفر میره، به جای مدیریت درست و قضا دادن به همکاراش،
شروع میکنه به سوء استفاده از قدرت و کتک زدن اونا.
آره، و مجازاتی که ارباب بعد از برگشتن براش تعیین میکنه به شدت خشونت آمیزه.
تکه تکه میشه.
بله، این یه هشدار مستقیم سیستماتیک به رهبران مذهبی و صاحبان قدرت که فکر میکنن تو غیاب ناظر نهایی میتونن سوء استفاده کنن.
داستان بعدی که راستش همیشه برای من یکم گیج کننده بود، تمثیل ده باکره یا همون ساق دوش هاست. پنج نفر از اونا روغن کافی برای مشعلهاشون نیاوردن. نصف شب که داماد رسید، مشعلهاشون خاموش شد. رفتن روغن بخرن، وقتی برگشتن در بسته بود.
درسته؟
من همیشه میگفتم، آخه چرا خاموش شدن یه مشعل باید باعث بشه کلن از عروسی اخراج بشن؟
خب برای فهم این موضوع باید فرهنگ عروسی‌های خاورمیانه باستان رو درک کنیم.
چطوری بوده؟
عروسی‌ها گاهی 7 روز طول می‌کشید و کل یه روستا درگیرش بودن. این دخترای نوجوان وظیفه مهمی داشتن تا مسیر تاریک رو برای داماد روشن کنن.
پس خراب کردن این وظیفه جلوی چشم همه فقط یه اشتباه ساده نبود.
اصلاً یه شرم‌آوری اجتماعی عظیم و توهین به خانواده‌های میزبان بود. وقتی داماد از پشت در بسته بهشون میگه من شما رو نمیشناسم،
این فقط یه جمله خبری نیست.
نه، یه فرمول رسمی و حقوقی برای طرد شدن کامل اجتماعی بود.
درد این طرد شدن شبیه به همون لحظه‌ایه که پتروس از ترس جونش عیسی رو انکار کرد و گفت من او را نمیشناسم.
آه، حالا منطقی شد.
و بعد میرسیم به معروفترین تمثیل، داستان استعدادها یا همون سرمایه ها.
سرمایه گذاری تو دنیای باستان سوداور بود، اما خیلی پر ریسک و نادر.
ارباب به 3 خدمتکار پول هنگفتی میده. 2 اول ریسک میکنن و سود میارن. اما خدمتکار تنبل چی کار میکنه؟
پول رو توی یه پارچه میپیچه و تو خاک پنهان میکنه،
که از نظر امنیتی احمقانه ترین کار بوده. هر کسی میتونست جای خاک دست خورده رو پیدا کنه.
دقیقاً. حداقل میتونست پول رو توی صندوق محکم بذاره. اما مکانیزم روانی این آدم جالبه.
چه مکانیزمی؟
ترس و بیکفایتی خودش رو به ارباب فرافکنی میکنه. میگه میدونستم تو آدم بدجنسی هستی، برای همین ترسیدم و پولت رو پنهان کردم.
یعنی عملا سرمایه شرکت رو زیر تشک قایم کرده، بعد به رئیسش میگه تقصیر توست چون اخلاقت تونده.
دقیقاً.
پیامش خیلی کوبنده است. میگه استفاده نکردن از منابعتون به بهانه ترس یا مقصر دونستن خدا توهین به خود بخشنده اون منابع است.
و در نهایت تمثیل آخر ما رو میبره به روز قضاوت.
داستان جدا کردن گوسفندها از بزها.
خب معیار نهایی چیه؟ همه ما معمولا فکر میکنیم این تمثیل فقط درباره کمک به فقرا است، نه؟ بله، تو جهان باستان گوسفندها چون مطیع تر بودن، ارزش بیشتری نسبت به بزای سرکش داشتن.
و گوسفندها سمت راست قرار میگیرن که سمت ارجح بوده.
اما نقطه اختلاف تو تفسیر یه عبارت کلیدیه. عیسی میگه هر کاری برای کوچکترین این برادران یا خواهران من کردید، برای من کردید.
خب تفسیر اول میگه این یعنی تمام فقرای جهان.
بله، امثال مادر ترزا به این معتقد بودن، اما استدلال دکتر کینر چیز دیگه ایه.
اینجاست که قضیه جالب میشه. منابع میگن منظور از کوچکترین اینها مبلغان و پیام‌آوران در به در انجیل هستن.
درسته.
یعنی این یه آزمون وفاداری به خود پیامه.
بله، تو فصلهای قبلی مثلا متی 10 عیسی به مبلغانش میگه هر کس شما رو به پذیر منو پذیرفته.
آها، چون اونا برای بردن پیام به مناطق مختلف جونشون رو به خطر مینداختن.
پولی نداشتن و بقاشون کاملا به مهمون نوازی غریبه ها وابسته بود. گاهی گرسنه میموندن یا زندانی میشدن.
پس قضاوت نهایی بر این اساسه که وقتی این پیام آوران با دست خالی اومدن، آیا خطر کردید و بهشون پناه دادید یا ردشون کردید؟
دقیقاً. البته کمک به فقرا تو جاهای دیگه کتاب مقدس خیلی تاکید شده، اما تو متی 25 تمرکز روی پذیرش پیام‌آورانی که همه چیزشون رو فدا کردن.
عجب، سفر پرفراز و نشیبی بود. شما که تا این لحظه همراه ما بودید، با هم از وحشت بقا تو خیابون‌های در حال سوختن و اورشلیم عبور کردیم،
مکانیسم نشانه‌های دروغین آخرالزمان رو شناختیم
و دیدیم که چطوری یه الهیات غلط مثل ربایش میتونه سیستم دفاعی انسان‌ها رو تو برابر رنج فلج کنه، و در نهایت فهمیدیم آمادگی واقعی به معنای قایم شدن تو تاریکی نیست، بلکه استفاده شجاعانه از استعداد است
و پذیرش کسانی که حامل نور هستن.
حالا سوال من از شما اینه، دفعه بعد که تو معرض بمباران اطلاعاتی و اخبار ترسناک دنیا قرار گرفتید چه واکنشی نشون میدید؟ آیا اجازه میدید ترس فلجتون کنه مثل اون خدمتکاری که سرمایش رو تو خاک پنهان کرد؟ یا اینکه با استفاده از منادعتون دست به عمل میزنید و خودتون متون رو شخصا جستجو میکنید؟
ما بیایید اینو به دنیای امروز بیاریم. تو دنیای به شدت قطبی و پر از خشم امروز، اگر فردا فردی با باوری کاملا متفاوت از شما خسته و گرسنه بیاد در خونتون، واکنش شما چی خواهد بود؟
سوال سختیه.
آیا نحوه برخورد شما با اون غریبه در واقع آینه تمام نما از تمام باورهای درونی و عمیق شما نخواهد بود؟ شاید روز قضاوت توی رویداد کیهانی دوردست نباشه. شاید روز قضاوت تو همین لحظات کوچک، روزمره و پنهان انتخابهای ما خلاصه شده بشه.
وای، چه پایان تأمل برانگیزی. از اینکه وقت گذاشتید و برای شکافتن این منابع جذاب با ما همراه بودید، از شما ممنونیم. تا بررسی عمیق بعدی، مراقب انتخاب‌های کوچکتون باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.